أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. خب خداوند باری تعالی را شاکر و سپاسگزار باشیم که باز هم توفیق عطا کرد در این محفل محضر عزیزان باشیم و در محضر قرآن قرار بگیریم و استفاده کنیم از این کتاب نورانی. خب امروز میزبان هم بازرسی کل استان هست و شنیدید مطالب را و ضرورت ها و باید ها و نباید هایی که هر کدام باید قبل از این که حتی بازرسی داشته باشیم، نظارتی باشه، قبل از همه اونها خودمون بازرس خودمون و ناظر بر خودمون و کارهای خودمون باشیم و به اون نظارت غیبی، نظارت حق تعالی که عالم سر و خفی است و همه اسرار را می داند و به همه چی واقف است، قبل از اون خوب است به او دل ببندیم و از نظارت او در حقیقت مراقبت کنیم، مواظب باشیم. خب البته یک مواردی گاهی ممکنه احیانا انسان نسبت به او علم لازم رو نداشته باشه، توجه لازم رو نداشته باشه. دستگاه‌های نظارتی هم کمک کنن، علم لازم رو به انسان بدن، توجه لازم رو بدن و مراقبت کنن و کمک کنن، به گونه بازو باشن. دستگاه‌های نظارتی بازو باشن برای مدیران، برای اجرا و دستگاه‌ها که بتوانند خوب کارها انجام بدن، کارها را و شک بگیره کار. و خیلی باید مراقب باشیم هر کدام در هر جایگاهی که هستیم از افراط و تفریط به شدت دور باشیم و هر کدام واقعا یاریگر باشیم. تعاون به معنای واقعی در این امر مصداق داره. تعاونوا علی البر و التقوا، آیه شریفه قرآن، از مصادیقش همین کمک رسانی های به یکدیگره که کمک کنیم، تعاون داشته باشیم و دست یکدیگر رو بگیریم به جای اینکه مشگیری کنیم. این خیلی مهم، یعنی اولویتمون دستگیری باشه، برنامه هامون بر اساس دستگیری و تعاون و معاونت یکدیگر. و حالا دیگه یه جاهایی واقعا اجحاف به قانون صورت گرفته، اجحاف به افراد صورت گرفته، اجحاف به وظائف، خب اون بس دیگریه. حالا ممکنه عالمانه، ممکنه غیر عالمانه، در صورت اون بحث دیگری است که حالا باید راه خودش رو طی بکنه. اما هر چه می شود مبنا این باشه، مبنا تعاون و کمک کردن و دست یکدیگر را گرفتن برای حسن انجام کارها و پیشرفت کارها. حتما اگر این شد، مدیران نه تنها از نظارت ها و دستگاه نظارتی ابایی ندارن، بلکه استقبال هم میکنن. نه تنها سست نمیشن، نه تنها در کارها احیانا بی رغبتی نشون نمیدن، بلکه رغبت بیشتر هم نشون میدن. چون یک کمک کاره، وقتی یک کسی به انسان کمک بکنه آدم خوشش میاد، آدم استقبال میکنه، بارکالله میگه و یاری او را برای خودش کمک حساب میکنه. اینا هم مهمه هممون، چون کسی که مجری مراقب باشه گرفتار افراط و تفریط نشه، چون کسی که ناظر مراقب باشه گرفتار افراط و تفریط نشه و همه حالت تعاون را و همکاری را و همدلی را و یاری یکدیگر را مبنای امورمون قرار بدیم. خب بحث های قرآنی ما هم همین ها بود، معمولا تو همین وادی ها و در خیرهای قرآنی. الان یه مقدار با توجه به اینکه خب به هر حال مباحثمون هم عمدتا قرآنه، این روزها هم خیلی بیشتر فإذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وجود ناظرین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید وقتی فتنه ها از هر طرف به سوی شما رو میارن و از همه طرف تلاش میکنن شما رو احاطه کنن، غبارآلود کنن فضا رو، و از همه طرف هجمه به سوی شما میارن و میخوان در برابر راه حق شما سد ایجاد کنن، راه حل چیه؟ پیامبر میفرماید فعلیکم به قرآن. راه حل رو آوردن به قرآنه. از قرآن هم دل قرص و محکم میشه، قوت قلب حاصل میشه، نورانیت ایجاد میشه و هم رهنمود. قرآن در هر دو عرصه به انسان کمک میکنه، هم قوت قلب میده به انسان، نشاط میده، از سستی و رخوت انسان رو باز میداره و هم رهنمود میده، چون قرآن کتاب نوره، تردیدی وجود نداره. قرآن کتابی است که هر کس درست در قرآن ورود پیدا کرد و با قرآن مأنوس شد حتما بداند از یک نورانیتی برخوردار می شود که اون نور همه ظلمت ها رو جارو میکنه، همه ظلمت ها رو از بین میبره بدون تردید. خب ما در محضر این کتاب هستیم امروز و فتنه های امروزیمون هم همین مرام را و همین مسیر را از ما میطلبه. برای برون رفته از اینها و برای نجات و برای مقاومت و برای ایستادگی و برای سست نشدن و برای متزلزل نشدن حتما باید روی کرده قرآنی داشته باشه. اتفاقا آیاتی هم که هفته گذشته در واقع داشتیم دنبال میکردیم از سوره مبارکه فصلت و آیات قبل از اون خیر را مطرح کردیم، مرور کردیم، درس های بلندی راجع به استقامت گرفته شد، بعد مسئله خیر مطرح شد که آیا اون راه قرآنی، اون راه ایمانی و استقامت در مسیر حق او بهتره یا ظلمت ها؟ بعد حالا می فهماید اون کسانی که در ظلمتن، چرا در ظلمتن؟ چون از قرآن دورن. دنبالی همون آیه و من چرا در ظلمتن؟ چون از قرآن دورن. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم و انه لكتاب عزيز. ذکر آمده، قرآن آمده، کتاب نور آمده، از طرف عزیز حکیم آمده. لکتاب، کتابیست، خود کتاب، کتاب عزیز، نفوذ ناپذیره، کتاب غنی، غالب بر همه فتنه هاست، غالب بر همه ظلمت هاست، هدایتگر در همه امور. یه همچین کتابی آمده، چرا آدم به این کتاب پشت کنه؟ چرا از این کتاب بهره نگیره؟ لا یأتیه الباطل من بین یدی و ما ولا من خلفه. این کتاب کتابی است که هرگز باطل در راه نداره. شما به دنبال حقید، این کتاب میخواید مرز حق و باطل رو بشناسید، این کتاب. میخواید تو مسیر حق استوار باشید، رستگار باشید، این کتاب. همه چی این کتابه دیگه. لا یأتیه الباطل من بین یدی و من خلفه تنزیل من حکیم من حمید. این کتاب نازل شده از حکیم حمید است. که حالا راجع به حکیم حمید کلی مفسرین صحبت میکنن، برای من علامت آباده راجع به همین مسئله حمید کلی حرف میزنه، که حالا من جا نداره در اینجا. ولی قرآن از طرف پروردگاره، پروردگار حکیمه، پروردگار حمیده، پروردگاریست که هیچ ضعفی، هیچ نقصی در اون راه نداره، غنای محض است، خالق همه هستی است، مدبر همه هستی، مربی همه عالم. او این کتاب رو برای شما فرستاده. و جالبه این کتاب همون چیزی رو آورده که در کتابای قبلی هم آورده. ما یقال لک الا ما قد قیل الرسل من قبلک، همونی که در تورات آمده، منتها تورات اصل، همونی که در انجیل آمده، منتها در انجیل اصل، همونی که در زبور آمده، همونی که در کتابای دیگر آسمانی آمده، همون در قرآن هم آمده، منتها فرقش اینه اون تورات دیگه وجود نداره، اون انجیل دیگه وجود نداره، اون کتابای آسمانی دیگه وجود ندارن، همه تحریف شدن، همه در حقیقت به دست بشر اون حق تورات اصلی از بین رفت. اما قرآن اینجور نیست. قرآن هیچ که نتونه دستش دخل تصرف کنه و نمیتواند، قرآن هیچ که نتونه سکم رو زیاد کنه و نمیتواند، قرآن به عنوان یه معجزه باقی ابدی. خب اگه معجزه باقی ابدی است، لازمه چیزی که دست نخورده بمونه تا معجزه باشه، بلا که معجزه نمیشه که. اگه دست خورده شد، اگه تحریف شد، اگه آدم ها تونشن درست تصرف کنن، دیگه معجزه نمیشه. ولی این کتاب معجزه پیامبر است، چون هیچ کس نمیتواند مثلش بیاره، چون همه در برابرش عاجزن. معجزه هم همینه دیگه، که دیگران عاجز باشن. قرآن را همه در برابرش عاجزن، هیچ کس نمیتواند مثلش بیاره. این کتاب معجزه پیامبره و در اختیار من و شما سالم، دست نخورده، کم و زیاد نشده. خب این کتاب همون کتابای قدیمیه، منتها با این تفاوت که عرض کردیم، اونا همه دیگه چون اصلا بنام بر این نبوده. ممکنه بگید خب چرا قرآن تورات رو خدا حفظ نکرد؟ اونم کتاب آسمانی بود. انجیل رو چرا خدا حفظش نکرد؟ خب اونم کتاب آسمانی بود. چرا کتابای دیگه رو حفظ نکرد؟ بنابر این نبوده. اون کتابا مقطعی بودن. اون کتابا اصلا برای یک زمان خاص آمده بودن. اصلا فلسفه اونا زمان حضرت موسی بود تمام. فلسفه ارسال اونا زمان حضرت عیسی بود تمام. برای یک زمان خاص، برای یک مقطع خاص، برای یک نسل خاص. اما قرآن اینجور نیست. قرآن برای یک زمان خاص و برای یک نسل خاص و برای یک مقطع خاص نیست. قرآن مثل خود پیامبر که پیامبر ابدی است، پیامبر اسلام و دیگه بعد از او پیامبری نمیاد، کتابم کتاب ابدی است و دیگه بعد از او کتابی نمیاد، لذا لازمش نیست که برای همیشه بماند، لذا برای همیشه باید پاسخگو باشه، برای همیشه باید نیازها رو برطرف کنه. امروز هم نیاز ما رو قرآن برطرف میکنه عزیزانم. امروز با این فتنه هایی که مواجهیم، با این مسائلی که مواجهیم، قرآن است که در حقیقت راه رو برای ما به زیبایی ترسیم میکنه، روشن میکنه. حالا البته یک سری ایرادهایی رو نسبت به قرآن اون زمان میگرفتن که آقا مثلا چرا قرآن بیان میکنه ولو جعلناه قرآن اعجمیان لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمیون و عربیون. حالا یکی میگه مثلا چرا عربیه، یکی میگه چرا فارسیه، اگه فارسی هم بود میگفتن چرا فارسیه. از این چیزا، این چراهایی که در واقع هر کاری بکنی از این چراها وجود داره. قرآن با زبان عربی آمده، فصیح و بلیغ آمده، رسا آمده، با بهترین زبان آمده. شما میدونید زبانشناس ها اینا رو به خوبی بیان کردن، عربی، زبان عربی کاملترین زبان هاست، جامعترین زبان هاست و رساترین زبان هاست. یعنی در میان تمام زبان هایی که در میان بشریت وجود داره هیچ زبانی به کمال زبان عربی نمیرسه، که حالا در این رابطه باید مفصل در جای خودش صحبت بشود. کاملترین قرآن هم به زبان کاملترین ها آمده، به کاملترین زبان، همه میتونن استفاده کنن ازش و برای همه هم قابل بهره گیری و بهره برداری. خب در سوره زخرف هم همین تأکید آمده، من اونم یه اشاره بکنم، بعد اون درسی را که باید امروز از قرآن بگیریم در سوره بعد عرض بکنم خدمتتون. در سوره زخرف اونجا هم در آیه 32 همین مسائل، منتها یک نکته بسیار خوبی را مورد توجه قرار میده در این آیات که خیلی از مسائل و ابهام ها رو برطرف میکنه. سخن از اینه، به قرآن ایراد گرفتن که لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. با مطابق نگاه خودشون اون زمان گفتن که چرا قرآن به بزرگان مکه و طائف نازل نشده، رفته به مثلا یک جوانی که حالا به تعبیر اونها یتیم است و از نظر طبقات اجتماعی اونها در یه جایگاه نازلی قرار داره. قرآن بر اون نازل شده ولی بر بزرگان مکه نازل نشده، بر بزرگان طائف نازل نشده، بر بزرگان قبیله، متمولین و قدرتمندان و اونایی که مورد مثلا احترام قبائل و امثال اینها، مطابق نگاه خودشون. خداوند متعال فرمود که چه حرفیه اینا میزنن؟ مگر تصمیم گیرنده راجع به این مسائل اینا میتونن باشن؟ یکی هن بشر چیه که بتونه یه همچین قضاوت هایی بکنه؟ بشر نه در تقسیم روزیش خودش کاریه مادی، نه در تقسیم فکرش خودش کاریه، روزی مادی و روزی معنوی، در هیچ کدام از اینا بشر خودش کاری نیست. ببینید اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم، ما ایم که رزق مادی این انسان ها رو بینشون تقسیم میکنیم، تقسیم رزق دست ماست، روزی رسان ما ایم، عالم به دست ماست تمام، و ما ایم که برای هر کسی به اندازش، یکی رو کم یکی رو زیاد، این تفاوت هایی که دارید میبینید و همه اینا مطابق حکمت، مطابق حکمت، ولی همش دست ماست. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، و بعد بلافاصله به یک مسئله میپردازه و اون تفاوت هاست. انسان ها با هم متفاوتن، این تفاوت ها رو قرآن خیلی قشنگ مورد توجه قرار میده و میفهمد این تفاوت هایی که شما میبینید لازمه زندگی شماست، اینا هیچ کدام نباید به تحقیر دیگری بیانجامد، نباید به استثمار بیانجامد. ببینید این فرهنگ قرآن اگر در بشر حاکم بشه، همین فرهنگ، آیا ما استکبار و استثمار خواهیم داشت؟ آیا ما مستکبر خواهیم داشت؟ آیا ما طاغوت خواهیم داشت؟ قرآن میگه این تفاوت‌ها بین شماها طبیعی زندگی شماست. شماها باید هر کدام از خدمات یکدیگر بهره‌مند بشید. یکی در جهت مهندسی به شما خدمت برسونه و شما هم از خدمت مهندسی او استفاده کنید. یکی در بخش پزشکی به شما خدمت برسونه، شما هم به او خدمت برسونید. یکی در خدمت فرهنگ به شما خدمت برسونه، شما هم به او خدمت برسونید. یکی نیازهای مادی شما رو برطرف کنه در قسمت کشاورزی، شما هم به اون کشاورز خدمت رسان باشید. همه باید به همدیگه خدمت رسان باشن. به جایگاهاتون به عنوان بالا و پایین نگاه نکنید. قرآن اینو میگه. به جایگاهاتون، به موقعیتاتون، به ثروتتون، به داراییاتون به عنوان بالا و پایین نگاه نکنید. بلکه به عنوان موقعیت خدمت نگاه بکنید. دقت کنید. میفرماید رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما انسان ها را به هم دیگه هر کدام را نسبت به هم یه برتری هایی دادیم. چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضن سخریا، تا از خدمت یکدیگر به یکدیگر بهره مند بشن، تسخیر کنن یکدیگر را. کشاورز پزشک رو تسخیر کنه، پزشک هم کشاورز رو تسخیر کنه، کارگر کارفرما رو تسخیر کنه، کارفرما هم کارگر رو تسخیر کنه، همه تسخیره. تسخیر یعنی از خدمت یکدیگه بهره مند شدن، همه به هم کمک رساندن. جامعه اینه، جامعه قرآنی اینه، جامعه قرآنی جامعه برتری نشون دادن و علو نیست که میگه به قرآن رو بیاورید، اینه راه رو از قرآن بگیرید، اینه هدایت رو از قرآن بگیرید، اینه جامعه قرآنی جامعه همراهی، همدلی، رأفت، همه از توانشون به دیگری کمک کردن، او از توانش به این کمک کنه، این هم از توانش به او کمک کنه، حالا تو طبقات اجتماعی هر جا بخواد باشه. اصلا طبقات اجتماعی معنا نداره. اگر این شد دیگه طبقه اجتماعی نداریم ما. اون کسی که در طبقات اجتماعی باطل ما نازل ترینه میاد ردیف اون کسی قرار میگیره که در طبقه اجتماعی بالاترینه، چون انسانه. انسانیت که همه یکی هم، همه انسان هم. در انسانیت هم که هم مساوی هم. جا نداره کسی بخواد برتری نشون بده و دیگر را تحقیر بکنه، دیگر را کوچک بکنه. قرآن میگه جامعه شما باید این باشه، جامعه خدمت رسانی به هم دیگه، همه به هم خدمت برسونید، همه به هم کمک کنید. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یا. این رحمت پروردگاره، به این رحمت رو بیارید، این خیره، این بهتر از اون فکر باطلی که شما دارید، این بهتر از اون مال و ثروتی که شما جمع کردید و به اون مینازید، این نگاه بهتر از اون فخر و بالندگی است که به میزتون دارید و به ریاستتون دارید و به حکمی که بهتون دادن دادید و به مقامتون دارید و این خیره، این نگاه، این نگاه خدمت رسانی به یکدیگر، همه به هم کمک کردن و یاری کردن و دست یکدیگر را گرفتن. بعد حالا یه نکته ای رو بیان میکنه که خیلی مهمه اون نکتم، حالا من یه اشاره بکنم. میفهمد؟ بدونید این چیزایی که شما بهش میبالید، این مقام و نمیدونم این ثروت و این طلا و این پولا و چیزایی که شما بهش دلخوشید، این زینت ها و امثال اینا، انقدر این پیش خدا بی ارزشه، خوب گوش کنید، میفهمد، انقدر این پیش خدا بی ارزشه که اگر مصلحت اقتضا میکرد ما همه اینا به دشمنامون میدادیم. اگر مصلحت اقتضا میکرد ما انقدر به دشمنانمون اینا را میدادیم که سقف خونه هاشون هم از طلا درست کنن، دیوارهاشون هم از طلا درست کنن، اینقدر اینا بی ارزشه. ببینید، ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. انقدر به این دشمنانمون میدادیم که سقف خونه هاشون هم از طلا، لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون، مردمون هایی از طلا و جواهرات درست کنن و از اونها هی بالا برن. اینا بی ارزشه. نگاه اصلاح کنید. نگاه همون خدمت، همون تعاون، همون کمک کردن به یکدیگر. این جامعه قرآنیه. حالا این جامعه رو شما میخواید بسازید، خب نمیذارن، تلاش میکنن، سنگ میندازن، فتنه میکنن، از اون طرف آب مدام همین روزا برای شما ها نقشه میکشن. شما میخواید این جامعه رو بنا کنید دیگه، اونا نمیذارن. راهش چیه؟ راهش این است که دست روی سر بذاریم و بگیم خیلی خوب، متشکرم، شما درست میگید. یا نه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، همونی که هفته گذشته عرض کردیم، رای قرآن اینه. قرآن میگه در فتنه ها به قرآن پناه ببرید. ازل توسط علیکم الفتن کغت اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، یعنی در برابر اینه کم نیارید. شما میخواد جامعه قرآنی شکل بدید، شما میخواد جامعه تعاون شکل بدید، شما میخواد جامعه همکاری شکل بدید، میخواد جامعه انسانی شکل بدید، میخواد طاغوت زدایی کنید، میخواد استکبار زدایی کنید، خیلی خوب، سنگ میاندازن، شما بیستید، که حالا در سوره مبارکه 47 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم همین مسئله ایستادگی بیان شده که حالا من دیگه فرصتم تمام شد. خلاصه عرض بکنم عزیزانم، امروز روز استقامته. دلا خالی نشه، نگن که خب حالا این فتنه ها بالاخره این کارا به کجا داره میرسه، اینا مسلح شدن، اینا دیگه مجهز شدن، اینا آمریکا اینا رو مسلح کرده، اروپایی ها اینا رو مسلح کردن و مرتب آموزش دادن، چه کردن چه کردن، به جان مردم انداختن، تو مدارس ما نفوذ کردن. بله خب مدارس ما مقصریم، تو مدارس ما مقصریم، تعارف نداریم که. ما 2 سال تو این فضای کرونا این جوانمون و نسل جوانمون رو سپردیم تو این فضای مجازی، راحت در حلقوم اینا قرارشون دادیم و اینا هم هر چی می‌خواستن روزه اینه بچه های ما کار کردن، ما هم که دیگه دسته بهشون نداشتیم. امروز بچه های ما این شدن. خب حالا چه باید کرد؟ باید بذاریم همچنان بیپناه بمونن؟ باید بذاریم همچنان تو حلقوم دشمن بمونه؟ نه، باید بریم نجاتشون بدیم. امروز پدرها، مادرها، اولیای جامعه، فرهنگیان، مخصوصا آموزش و پرورش رسالت سنگینی داره. اینا قابل نجاتن، اینا دلهای پاک دارن. این بچه ها فریب خوردن. همین ایام این دوربر مسلای ما از این فریب خورده ها خیلی زیاد دیده میشن. فراوان میان امامه را سر یه آخوند میدازن، نمیدونم دور میزنن یه آخوندی را دنبال میکنن، بعد بیرا بهش میگن کی؟ جوونه مثلا 14-15-16-17 ساله. خب اینا واقعا مهرن، نه فریب خوردن. اینا رو باید رفت نجاتشون داد. باید با خانواده هاشون، با چون میدونم مدارس، به هر شکل ممکن. دشمن خوب طراحی کرده، ما هم باید خوب طراحی کنیم. دشمن وارد شده، ما هم باید تدبیر کنیم. نباید دست به دست بذاریم و دلمون خالی بشد و انفعال و نخیر همه چیز. نخیر هیچی دمون نشده، هیچ. به حول و قوه الهی، به فضل پروردگار، نظام مستحکمه، نظام ریشه داره. اینا از همین قبارالدگی ها و همین فتنه هاست، هر روزی به شکلی خودشو نشون میده. باید ماها وظیفه‌مون رو به خوبی انجام بدیم، باید رو به قرآن بیاریم، از قرآن درس استقامت و ایستادگی و از خداوند متعال کمک و مسئلت. خدایا به حقیقت خودت، به حقیقت قرآن، ما رو در این راه نورانی، در این راه قرآنی، صلابت، استقامت، ایستادگی، بصیرت، مرحمت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.